بسم الله الرحمن الرحیم. نمی از چشمهای توست چشمه، رود، دریا هم. کمی از رد پای توست جنگل، کوه، صحرا هم. تو از تورات و انجیل و زبور از نور لبریزی، تو قرآنی، زمین مات شکوهت، آسمان ها هم. جهان نیلی طوفانی، جهان دل مرده ظلمانی، توی تو نوح، موسی هم، توی تو خضر، عیسی هم. نوایت نغمه داوود، حسنت سوره یوسف، مرا ذوق شنیدن می کشد، شوق تماشا هم. تو آن ماهی که در پایت تلاطم می کند دریا، من آن دریای سرگردان دور افتاده از ما هم. جهانی را که پژواک صدایت را نمیخواهد، نمیخواهم، 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 نمیخواهم. السلام علیک یا ربیع الانام و نظرت الایام. بینندگان ارجمند، ارادتمندان به محضر حضرت صاحب الزمان، سلام علیکم. این شب عزیز، این شب نورانی، این شب مقدس، این شب مبارک رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. خدا رو هزار مرتبه شکر که توفیق درک چنین لحظات مبارکی رو پیدا کردیم. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ربیع الانام در شب ولادت با سعادت حضرت صاحب الزمان. با ما همراه باشید.
همه میگن اومده دل دا خبرایی شده دار، همه میگن اومده دل دار آینه داره حیدر کرا، ذکر لب حیدریون شبای جم کرونه، ذکر لب حیدریونه، ما شبای جم کرونه. صاحب خونه دل من حضرت صاحب زمونه، حضرت صاحب زمونه. یا ابا صالح گل زهرا، جانم جانم حال کردی، حال کردی، حال کردی، به 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 به. یا ابا صالح گل زهرا، یا ابا صالح گل زهرا. مهربونه خدا میدونه، بزرگواره شهریاره، فلک سواره، علی تباره، توی دستاش ذوالفقاره، از تو چشماش قمر میباره، بوی ابوالفضل عموشو داره، توی زلفقاره از تو چشما قمر میباره بوی اول فن عمو شدار خونی که تو رگاش میجوشه خون مبارک عموشه خونی که داره شب زینب تو رگ غیرت گلوشه مهربونه خدا میدونه بزرگواره مهربونه خدا میدونه
الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین. داریم نفس میکشیم در لحظات مبارک شب نیمه شعبان. صحبت از حضرت ابوالفضل شد در این سرودی که شنیدید. شب زیارتی سید الشهدا، زیارت سید الشهدا چنین شبی وارد شده. عرض کنیم که گرفتارم گرفتارم ابوالفضل، گره افتاده در کارم ابوالفضل، دعایی کن دوباره چند وقتیست هوای کربلا دارم ابوالفضل. انشالله امشب اسم ما رو هم جزء زوار حضرت سید الشهدا بنویسن. در خدمت شما هستیم و ویژه برنامه ربیع الانام رو به محضرتون تقدیم میکنیم. افتخار دارم در این شب مبارک در خدمت استاد ارجمندم جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. مثل شب اول که خیلی استفاده کردیم از محضرشون، فراوان فراوان بهره بردیم. امشب ان شاءالله در خدمتشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. آیت الله حسینی قزوینی، خیلی ممنون از حضور خوبتون، خیلی ممنون از مدیریت شما، دغدغه شما، دغدغه مبارک شما. و چقدر خوبه که این دغدغه زیر سایه نام بلند حضرت ولی عصر داره به کار خودش ادامه میده. تبریک عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. و تبریک عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاک بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را ببینند. خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و میلاد خجسته اساره عالم وجود بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری، اون بزرگواری که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و بهی ینفس الهم و یکشف الضر و ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیه و تشتر من بیته. این بزرگ مردی که آرزوی همه انبیا و اولیا بوده، میلادش رو و همه شما گرامیان تبریک و تهنیت میگویم. خدا را قسم میدهم به آبروی مادرش صدیقه طاهره بر همه ما منت بگذارد، از باقی مانده غیبتش صرف نظر کند و مقدمات ظهورش را سریعا فراهم کند و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد ان شاء الله. و ما معمولا برنامه‌مون این هست، ابتدای برنامه برای اینکه خودمون شبکه و دوستانمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از حضرت زهرا و سخنانی از اون بزرگوار رو ناگزیر هستیم عرض کنیم. من خیلی دوست داشتم حدیث لوح را که از بزرگترین روایات و مهمترین روایاتی است که از صدیقه طاهره سلام الله علیها در رابطه با وجود مقدس ائمه طاهرین از حضرت امیر سلام الله علیه تا حضرت ولی عصر آمده ایم داره توضیح بدم، ولی چون فرصت زیادی نیست ما بتونیم به بعضی از سوالاتی که عزیزمون آماده کردن پاسخ بدیم، من صرف نظر می کنم فقط یک روایتی را از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می خوانم که فرمودند بر این که ان السعید کل السعید حق السعید حقیقت و واقعیت تمام سعادت ها و رستگاری ها مال کیست؟ من احب علی فی حیاته بعد مماته. فقط در محبت امیر المومنین سلام الله علیه، چه در زمان حیات آن حضرت، چه بعد از حیات آن حضرت جمع شده. یعنی اگر کسی خدای عالم محبت امیر المومنین را به روزی کرد، یقین کند که دیگه در اوج و قله‌های سعادت قرار گرفته و بالاتر از این سعادتی نیست. ابو بصیر یا یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست، خدمت حضرت میرسه، میگه آقا جان، ما شیعه ها از نظر وضع مالی مشکلات شدیدی داریم، ولی مخالفین ما، دشمنان ما نعمت‌های زیادی دارند. حضرت یک سوال قشنگی کرد، من خیلی این سوال برام شیرین هست، وقتی میگم کیف میکنم، لذت میبرم. حضرت فرمود خدای عالم روزی که به شما کرده به احدی نکرده. گفت آقا ما وضعمون خیلی خرابه، بعضن برای نان شبمون محتاج. گفت من یک سوالی از شما میکنم، اگر خدای عالم تمام ثروت روی زمین را به شما بده، بگه یک دقیقه ولایت اهل بیت رو از شما میخوام بگیرم، حاضری عوض کنی؟ گفت والله حاضر نیستم. یعنی یک ثانیه ولایت علی و محبت علی بر تمام آن چی که در کره زمین کیجی بر تمام عالم هستی هست برتری دارد و ارزشش بالاتر هست. که حضرت فرمود اینجا خیلی مهم نیست، وقتی که ملک الموت میاد اونجا معلوم میشه که شما چه سرمایه‌ای داشتید و چه ثروتی داشتید و چه نعمتی داشتید. وقتی که جانتون به اینجا میرسد میبینید. راوی میگه عرض کردم آقا جان چه میبینیم؟ حضرت سکوت کرد. یکی دو مرتبه تکرار کردم، آران ابو بصیر بغل من از همینطور مشت دادم، گفت از حضرت سوال کن چه میبینیم؟ فرمود میبینید رسول اکرم بالای سر شما، امیر المومنین پایین پای شما. حضرت امیر میگوید ای شیعه من همان علی هستم که در دنیا به محبت من عشق میورزیدی، به ولایت من میبالیدی، بشارت باد بر تو، از هیچ گونه خطری نه از جان کندن برای تو هست، نه برای فشار قبر، نه عذاب قبر و نه در قیامت. در تمام این حالات من با شما هستم تا دست شما را بگیرم وارد بهش کنم. گفت اونجا می فهمید که شما خدای عالم چه نعمتی به شما داده. ولذا صدیقه طاهره می فرماید ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی، یعنی تمام سعادت ها و کل سعادت ها، اوج سعادت ها در محبت امیر المومنین است و بس.
بسیار خوب. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المومنین. قدرشناس این نعمت بزرگ الهی باشیم، نگیم اتفاقی بوده چون پدر و مادر شیعه داشتم، حساب و کتاب داره عالم خیلی دقیقه. قدرش رو بدونیم، معرفتمون رو سعی کنیم در حد بضاعت مزجات روزافزون کنیم تا انشالله تبعیتمون هم نسبت به حضرت معصومین بیشتر بشه. ممنونم حاجی حسینی قزوینی عزیز، ممنون از این توسل زیبایی که دارید به ساحت حضرت صدیقه طاهره و چقدر زیباست مادر مهربان آفرینش هستند و انشالله دستگیر ما باشند، دنیا و آخرت و زیر سایه‌شون باشیم انشالله، به لطف مادرانه خودشون قسم انشالله. خب در خدمت شما هستیم. شب اول راجع به بحث مهدویت صحبت مفصلی داشتیم و اینکه توی ادیان مختلف مذاهب مختلف وارد شده، در حد تواتر هست خیلی جاها، و راجع به حدیث خلفای اثناعشر که توی روایات اهل تسنن هم فراوان اشاره شده صحبت کردید و به قول معروف هم سندهاشو گفتید و هم تعددشو گفتید و همین که حتی اگر به روایت تواتر، یعنی به تواتر برسه و کسی توجه نکنه در حد کفر، چنین صحبتهای مطرح شد. میخوام بگم این روایت اثناعشر اصطلاحاً شامل حضرت ولیعصر هم میشه و صراحتی در این زمینه داره یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله فوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، یکی از احادیثی که میتواند برای شیعه مایه آرامش و افزون کردن اعتقادش باشد، لیطمئن قلبی به تعبیر حضرت ابراهیم، و نقطه آغازی باشد برای غیر شیعه برای تحقیق و بررسی و پژوهش. من بارها به دوستانی که تو بحث‌های ما میان میگم، در رسانه هم بارها گفتم، اگر ما بتوانیم عزیزانی که شیعه نیستند به طور کلی، چه اهل سنت چه غیره، ما اگر به اینجا برسانیم که اینها برن کار تحقیقی بکنن، پژوهش کنند و آیه شریفه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه رو بخوان عمل کنن، من اگر این انجام بشه شاید 50-60% موفقیت به دست ما آمده و توانستیم من احیا نفسن فکأنما احیا الناس را عمل کرده باشیم. یکی از این روایت ها همین حدیث خلفای اثناعشر هست که در کتاب‌های مختلف اهل سنت آمده. آقای مسلم در صحیحشون، این کتاب صحیح مسلم مال بیت الافکار دولیه هست، مال عربستان سعودی هم هست، عزیزان دقت کنن، این هم ریاض صندوق پستیش هم آمده، روایات متعدد آورده، حدیث 18-21-5 ان هذا الامر لا ينغزي حتى يمزي فيهم 12 خلیفه. این اسلام آغاز پایانش بعد از من با 12 جانشین من رقم می‌خورد. بعد میگه یک جمله گفت، سر صدا کردن، بر من مخفی شد، بعد فرمودن کلهم من قریش. اینجا کلمه خلیفه، لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم 12 رجلن. امر امت من محقق نمی شود، به سعادت نمی رسد، جز با 12 نفر ولی امر. و همچنین لا یزال الاسلام عزیزن الی 12 خلیفه. روایات متعدد، یعنی شما می بینید در همین یکی دو صفحه، لا یزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفه، لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى 12 خلیفه، لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه او یکون علیکم 12 خلیفه. قضیه این که پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستند، در این هیچ شک شبهی نیست، یعنی این از قطعیات سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و نکته جالبم این هست که در کتب اهل سنت آمده با این 12 خلیفه مخالفت ها خواهد شد، مفارقت ها خواهد شد، و مردم با آنچه که من توصیه می کنم عمل نخواهند کرد. خیلی عجیبه. این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست، جلد 34، میگه این دین عزتش با 12 خلیفه هست، لا یضره من فارقه او من خالفه. این که کسی با این 12 خلیفه مخالفت کند، از اینها مفارقت کنند، سراغشون نروند، به عزت اسلام و به عزت این 12 نفر هیچ ضرری نمیزند. اینها خلیفت الله هستند، ولی الله هستند، حجج الله هستند،
مردم بخواهند یا نخواهند، مردم سراغشون بیاین یا نیاین، مردم همراه اینها باشند یا از اینها مفارقت کنند، با اینها بجنگند یا در صلح باشند. در تمام حالات عزت با اینهاست. شما ببینید، من یک نکته ای را، مرحوم شهید آیت خیلی تکیه داره رو این جمله، من خیلی خوشم میاد از این جمله، میگی در کربلا شما ببینید بعد از شهادت سرور آزادگان، اهل بیت علیهم السلام خب به ظاهر اسیرن، به ظاهر ذلیل دست اشرارن، ولی همه جا میگوین پیروزی از ماست، همه جا میگوین موفقیت از ماست، آینده از ماست. وقتی امام سجاد به شام میرسه، اون مردی از فرزندان طلحه اعتراض میکنه که امام سجاد، حالا معلوم شد پیروز کیه، شما هستید یا بنی امیه؟ امام سجاد سر بیرون آورد، گفت وقت اذان که شد، نماز که میخوای بخوانی اذان گفتی، معلوم میشه پیروز ما هستیم یا دیگران. بعد از شهادت به وحدانیت خدا، به رسالت جد یزید شهادت مردم میدن یا جد ما؟ اگر میخوای بدانی پیروز کیست، در اذان و اقامه اونجا معلوم میشه پیروز کیه. ولذا اینها با این که به ظاهر مورد ظلم قرار گرفتن، مورد تجاوز قرار گرفتن، تعدی قرار گرفتن، ولی همه جا گفتن پیروز ما هست، همه جا گفتن موفقیت از آن ماست. و جالب این هست که بزرگان اهل سنت در این که این 12 نفر کی هستند، دچار حیرت سرگردانی شدند، به زمین زدند، به آسمان زدند، به شرق و غرب رو کنار هم گذاشتند که بیان بگن آقا این 12 نفر کیه. شما ببینید آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت دیگه، دیگه کسی است که میگن اهل سنت عیال کنار سفره چند نفرن، یکی مزدی هست، یکی ابن حجر هست، یکی هم ذهبی. ایشون در فتح الباری در جلد 13 صفحه 181، اگر من این رو هم نشان بدم خدمت عزیزان، این جلد 13، حتی در این چاپش صفحه 201، چاپ بیرو 200، از ابن بطال از محلب میگه آقا من هر کس که امکان پذیر بود برم سراغش رفتم، سوال کردم که آیا مراد از این 12 نفر کیه؟ تا به حال نتونستم کسی پیدا کنم که برای من روشن کند مصداق این 12 نفر کیه. خود ابن حجر بعد خودش رو به زمین میزنه، به زمان میزنه، میگه خب ابوبکر اولیشه، عمر دومی، عثمان سومی، امیرالمومنین چهارمی، امام حسن هم 5 ماه، حالا اونم 5 ماه، خب 6 ماه میشه معاویه، بعد میشه یزید، خب یزید شارب الخمر، یعنی که هل امهات و الاخوات، بعد میاد بخواد بنی امیه رو بشماره، خب بنی امیه نزدیک 28 نفره، میره بنی العباس 34 نفر. میگه آقا جان، به قول معروف میگن اولاغ ما از کرگی دوم نداشت، ما اصلا نفهمیدیم پیغمبر اکرم مرادش چی بوده. ببینید دوستان عزیز، انصاف چیز خوبیه و ما افتخار میکنیم شیعه، شیعه 12 امامی، که این روایت غیر از حقانیت مذهب شیعه امامی که معتقد هست به 12 جانشین پیغمبر از حضرت امیر تا حضرت مهدی، چه اهل سنت باشد، چه زیدیه باشد، چه اسماعیلیه باشد، هیچ مذهبی عقایدش با این روایت قطعی و متواتر تطبیق نمی کنه. این افتخار ما شیعیان هست. و جالب این هست، سوالی که حضرت عالی فرمودید، این آقایان ابن حجر و همچنین افراد دیگر، ابن عربی، ابن عربی ابوبکر، نه ابن عربی عارف، متوفای 543 هست. ایشون در کتاب عارضت الاحوزی جلد 9 صفحه 68 میگه آقا لم اعلم للحدیث معنا. من معنای حدیث رو نفهمیدم که پیغمبر فرمود که 12 جانشین من دارم، این 12. ابن جوزی با اون عظمتش در کتاب کشف المشکل جلد اول صفحه 249 میگه من عزم 449 میگه من نفهمیدم. نووی فقیه الامه هست، متوفای 676، شرحی بر صحیح مسلم دارد در جلد 12 صفحه 201 و 202 زمین زمان را به هم میبافه. آخر میگه والله اعلم به مراد نبیه، خدا میدانه پیغمبر مرادش چی بود. یعنی پیغمبر داشت معما میگو برای مردم، پیغمبر حرفی میزد که برای مردم قابل فهم نبود، یا خدای نکرده یک چیز خلاف واقع داشت پیغمبر میفرمود. خب نمیتونم بگن خلاف واقع چون روایت قطعیه. ما نفهمیدیم. آقا ما نفهمیدیم نیست، شما بیا این روایاتی که خودتون نقل کردید، شما ببینید اسامی ائمه علیهم السلام، الا فرصت بشه در کتب اهل سنت از حضرت امیر امام حسن امام حسین تا حضرت مهدی سلام الله علیه آمده. و اینها آیا حجت نیست؟ فردای قیامت چه پاسخی خواهید داد؟ لم اعلم للحدیث معنا فما رأیت احدا وقع علی المقصود به، اینها آیا پاسخگو هست یا نه؟ و جالب این هست آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 شاگرد خلف یا خلف ابن تیمیه، ایشون در تفسیر قرآنش میاد در ذیل آیات 12 تا 14 میاد این مسائل رو کم یملک هذه الامه، بعد عبارت رو از عبدالله بن مسعود نقل میکنه که میگه آیا پیغمبر نفرمود که خلفای بعد از من چند نفر هستند؟ میگه اول کسی که از من سوال کرد تو بودی آقای مسروق. پیغمبر فرمود به عدد نقبای بنی اسرائیل، که قرآن میگه نقبای بنی اسرائیل چند، اثنی عشر نقیبن، که با از این واضح تر از این روشن تر. بعد جالب این هست میگه و ظاهر ان منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث الوارده به ذکره، حضرت مهدی که در روایات بشارتش آمده یکی از خلفای اثناعشره. خب اگر حضرت مهدی از خلفای اثناعشره، آبا و اجدادش چه شد؟ این خلفای اثناعشر که یکیش اون شد آخرش اونه، اولش کیه؟ آیا حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، روایاتی که شما خودتون هم دارید از فرزند زهرا، از فرزند پیغمبر، از فرزند امام حسن، امام حسین سلام الله علیه، البته اینا امام حسن رو امام حسین رو بذاشت امام حسن رو گذاشتن که بتونن خلاصه با عقایدش یه بازی داشته باشن، با حال اینکه اینها همه جواب داده شده. خب این ابن کثیر میگه حضرت مهدی هم یکی از خلفای دوازدهگانه هست. و سیوطی در تاریخ خلفا، ایشون در صفحه 15 ایشون میگه و بقی الاسنان المنتظران احدهما المهدی. میاد میگه آقا این 12 خلیفه کیا هستن؟ خلفای اربعه حسن، معاویه، عبدالله، زبیر. یزید رو رد میکنه. بعد میاد میگه عمر ابن عبدالعزیز. خب اینا چند نفر شد؟ 8 نفر. با اینها ما میتونیم مهتدی از عباسیین رو اضافه کنیم، عمر ابن عبدالعزیز هم از بنی امیه اضافه کنیم. ببینید چه مسخره بازیه دوستان. یعنی آمده گزینشی 8 تا از اونها، مهتدی عباسی، عمر ابن عبدالعزیز. خب حالا این شد 8 نفر، اینم 2 نفر اضافه کرد 10 نفر، و بقیه الاسنان 2 نفر ماند. ما منتظر یکیش مهدی است، اون یکی کی؟ آقای سیوطی. مانده معطل، یعنی 11 نفر تحویل داد، 12 میشه دیگه نتونست از بنی الامیه، بنی امیه و بنی العباس یک نفر رو چکار کنه؟ اضافه کنه. خب آقا عمر ابن عبدالعزیز یا مهتدی عباسی اینها چی چه هستند اینها؟ ببینید خیلی عجیب هست ها. اینها که وقتی میان گزینشی میخوان انتخاب بکنن، خب ملاک شما چیه؟ دلیل شما چیه؟ خب این دو نفر منتظرش هستیم، یکی حضرت مهدی، اون یکی کی؟ آقای سیوطی مانده معتل. هیثمی در مبلغ العرب فی فخر العرب، ایشون میاد در اینجا میگه مراد از خلفای اثناعشر ظاهرن آخر اینها حضرت مهدی است که تمام کره زمین را به تصرف خودش در میاره. جالب این هست، مجمع فقهی زیر مجموعی رابطه العالم الاسلامی که ما جلسه گذشتم توضیح دادیم، اینها وقتی به حضرت مهدی میرسند میگن آقا حضرت مهدی آخرین خلفای راشدین دوازدهگانه هست. خیلی عجیبه ها. اینم من معتقدم از معجزات اهل بیت علیهم السلام، از معجزات اهل بیت، که اینها دیگه نتونن نسبت به حضرت ولی از حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا بخوان چکار کنن؟ دیگه تشکیک بکنن. جالب اینجاست دوستان عزیز یه چند لحظه با من باشند، تقاضا دارم یه مقداری حواستون رو جمع کنید. من میخوام یه روایتی رو در رابطه با این که حضرت مهدی خلیفت الله نه خلیفت النبی، خیلی مهمه ها، تصریح در روایات متعدد اهل سنت. آقایان ملاحظه کنند این سنن ابن ماجه هست جلد دوم صفحه برای شما عرض کنم 1367 میگه در رابطه با حضرت مهدی که وقتی میاد خلاصه پرچمهای سیاهی از ناحیه مشرق میاد و کشت و کشتاری میشه. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبا على الثلج، شنیدید که حضرت مهدی میاد بشتابید به سوی او ولو بر روی یخها و برفها راه بروید. حبا على الثلج یعنی وسیله برای شما عرض کنم ماشین، حیوان و غیره نداشته باشید، همینطوری با دست پا روی برف راه برید و حضرت مهدی برسید، برید برسید. چرا؟ فإنه خلیفة الله المهدی، او خلیفه خدا حضرت مهدی است. چقدر زیباست. بعد میگه در زوائق دادن سندش صحیح، رجالش ثقات، حاکم نیشابوری میگه صحیح اون علا شرط شیخین، سرا شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. بزار در بحر مسندشون جلد دهم صفحه 100 همین تعبیر رو میاره. فاذا رأيتموه فبايعوه ولو حبا على الثلج فانه خليفة الله المهدي. بعد ایشون میگه سندش هم صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 4 صفحه 510 فانه خليفة الله المهدي. ابن کثیر برای شما عرض کنم، حتی بن باز در مجله مربوط به دانشگاه اسلامی مدینه در اینجا ایشون میاد میگه آقا حضرت مهدی وقتی میاد برید ولو اینکه با لغزیدن و رفتن روی برفها باشد خودتون رو به او برسانید. چرا؟ فإنه خلیفة الله المهدی. این یک نکته خیلی زیبایی هست که عزیزان دقت کنند. با اینکه بنی امیه بنی العباس تمام تلاششون رو به کار گرفتن روایات مربوط به فضائل اهل بیت و غیره رو مخفی کنند، این روایت ها امروز به دست ما میرسد. مقدسی یه تعبیر قشنگی دارد در کتاب البدع و تاریخ جلد دوم صفحه 174، میگه وقتی که از ناحیه خراسان، امیدواریم که انشاءالله این شامل حال ایران ما باشد و رهبر معظم که از خراسان هست، حالا ما هم افتخار میکنیم، ما هم اصالتا اهل سبزوار خراسان هستیم، ما حالا شانس بد ما به قزوینه مشهور شدیم، ولی ما هم اجداد و برای شما بزرگ آبا و اجدادمون هم اهل سبزوار هستن. الا ای حالین، میگه از ناحیه خراسان پرچمهایی برمیخیزد برای قیام حضرت مهدی، فاستقبلوها مشیاً علی اقدامکم، بلو پاپای پیاده هم خواستید برید، برید به این سپاه بپیوندید، لأن فیها خلیفت الله المهدی، در میان این سپاهی که از ناحیه خراسان میاد، البته قدیم معمولا ایران رو با واژه خراسان تعبیر میکردن، از ناحیه خراسان میاد، به این سپاه بپیوندید، چون در میان این سپاه خلیفه خدا حضرت مهدی هست. چقدر زیباست. یعنی آدم وقتی اینها را میبینه لذت میبره. یا در مسند احمد تعبیرش این هست در جلد 16 صفحه 621، میگه سندش هم صحیحه، فَإِذَا رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَأَلْزِمْهُ، وقتی دیدی حضرت مهدی را که خلیفه خدا در کره زمینه، نه فقط خلیفه خدا در خاورمیانه برایش از اروپا آم، نه، خلیفه خدا در کل کره زمین هست، وقتی دیدید ملازمش باشید، از او جدا نشوید. و همچنین آقای سیوطی در الف الوردی در اخبار مهدی در صفحه 61 تعبیرش این هست که وقتی حضرت میاد، و علی رأسه غمامتون فیأتی مناد ینادی هذا المهدی خلیفة الله فتبعوه، بالای سر او ابری هست، هوایی هست، ندا می کند این مهدی خلیفه خداست، فتبعوه. حالا این که معجزات میاد و حضرت میاد همینطوری نیست، هر کسی از جاش بلند شه ادعای مهدویت بکنه و غیره. من دیشب بود جناب آقای شهبازیان،
بله،
یعنی الحق و الانصاف، خیلی زیبا صحبت کردن در رابطه با انحرافات. من که خودم واقعا لذت بردم از صحبت‌هایشون و همچنین از اجرای جناب عالی، یعنی واقعا بگیم ما مست شده بودیم از صحبت‌ها، هی نمی‌خواستیم برنامه تمام بشه، به قدری بس شیرین بود، زیبا بود. این که هست که هر کسی بیاد از جاش بلند شه بگه من مهدی هستم، نیست. حضرت مهدی نشانه‌هایی دارد و معجزات حضرت ارائه می‌دهد، و این که بر بالای سر، و حالا غمامه، مراد از غمامه چی هست، یا این که حضرت را تمام مردم در کره زمین در خانه هایشان میبینند، صدای او را هم میشنوند، این به ظاهر غیر از این رسانه های جهانی چیزی دیگری ما نمیتونیم تعبیر کنیم. یعنی حضرت مهدی میاد مثلا تو تمام خونه ها، مثلا به تعداد مثلا 7 میلیارد 8 میلیارد جمعیت روی زمین، فرض گیریم مثلا این 2 میلیارد خونه هست، تو خونه هاشون میره یا نه از همین امکانات مدرن روز استفاده میکنه؟ خب اون زمان رسول اکرم ائمه علیهم السلام چند روایت رو مطرح میکردن برای تعدادی از عرب ها، و اون هم با اون وضع آنچنانی. شما بیاید روایاتی که در رابطه با ظهور رسول، ان شاءالله من یک وقتی فرصت بشه اینها رو برای بینندگان عزیزمون توضیح بدیم، که حضرت وقتی میاد از تمام تجهیزات مدرن و پیشرفته روز استفاده میکنه. حالا اون زمان خب حضرت نمی‌دونست که یه هواپیما، یا برای شما عرض کنم هواپیمای جنگی فانتوم امثال اینها، میگه حضرت سوار می‌شود بر یک مرکبی که از جنس فولاده و در آسمان پرواز می‌کنه. خب اینو می‌خواد چیکار کنیم ما؟ غیر از تعبیر به همین امکانات مدرن و چیز دیگری هست
یا پیشبینی روایات
عجیبه. میگه حضرت سوار یک مرکبی میشود از جنس فولاد و بین یدیه شمراخون. شمراخ یعنی یک چیز طولانی و دراز و نوک باریک که این جنگنده های برای شما عرض کنم هوایی برای اینکه هوا را بشکنن، شما دیدید اینها برای شما اصلا نوکشون کاملا تیز است و دراز که دیگه هوا مانع نشه و اینها از سرعتشون کاسته بشه. این تمام این قضایا وقتی آدم میبیند کاملا احساس میکنه انشالله حضرت تشریف بیارن از تمام این امکانات مدرن روز استفاده میکنن. به تعبیر رهبری این عربستان سعودی هر چی میخواد از آمریکا و غیره این تجهیزات را بخرد، اینا انشالله به دست اهلش خواهد رسید. و تمام اینها نمونه هایی است که خلاصه من خیلی حرف دارم در این زمینه، ولی چون من سوالات دیگری هم حضرت عالی داشته باشید من دیگه اون سوالات رو هم بتونیم یک جایی هم برسانیم به همین اندازه اکتفا می کنم که خلفای 12 شامل حضرت مهدی خواهد شد. روایات متعدد که این حضرت مهدی یکی از خلفای 12 هست، حضرت مهدی خلیفت الله و اگر شنیدید داره میاد ولو با راه رفتن سینخیز روی برفها و یخها هم بود خودتون رو برسانید، با او بیعت کنید، با او ملازم باشید، از او تبعیت کنید. این هم جالب این است که در معتبرترین کتاب های اهل سنت آمده، نه کتاب های شیعه.
درسته. خیلی خوب، ممنونم. حضرت آیت الله حسینی قزوینی سبزواری بگیم، یکی تغییر درستی. البته دیار قزوین هم دیار فرهیختگان و هنرمندان و شهدای والا مقامی هست که انشاءالله عزیزان ما در قزوین هم دعاگوی ما باشند و انشاءالله این شبهای عزیز برای همه شیعیان، همه مسلمانان، همه مردم عالم پر از نور و خیر و برکت باشه به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان و به دعای این حضرت. یه میان برنامه می‌بینیم، میان برنامه خواهیم دید، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه برنامه انشاءالله.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز تو خوش بر سلام و به نور در نسب سلام و به خال کن جلب سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط علم رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با شنگی خال تو تن باد هر دم و ساعتی.
یا مهدی،
شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل. نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم مکن، و نظر به خوب و بدم نکن، ز درت بیا بردم نکن، تو که از تواره
کرامتی. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می دهد دستانم، از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله در فصل گل و شکوفه از وجود مقدسی میگیم در ویژه برنامه ربیع الانام که شکوفای عالم به لبخند اون حضرت بست است. در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد ارجمند حاجی حسینی قزوینی عزیز و ادامه بحث راجع به وظایف خودمون در عصر غیبت و وظایفی که بالاخره شرایط فرق میکنه. در عصر حضور ائمه شیعیان ویژگی هایی داشتن و در عصر غیبت قطعا شرایط و ویژگی های دیگری خواهند داشت. از حاجی قزوینی بشنویم و انشاءالله سعی کنیم هم بدانیم و هم انشاءالله عمل کنیم.
ما در مقایسه با شیعیانی که در عصر ائمه بودند، خب اینها ائمه را دیدند، حرفشون را شنیدند، کرامات متعددی دیدن، معجزات متعددی دیدن،
سوالاتی داشتن مطرح،
سوالاتی داشتن مطرح می‌کردن، جواب می‌شنیدند، مناظرات اهل بیت رو می‌دیدن، مناظرات یاران خاص رو می‌دیدن، یعنی قضیه خیلی روشن بود و واضح بود. ولی در زمان غیبت شیعیان فقط از روی همین کتاب‌ها و نقل بزرگان و غیره معتقد هستند به وجود حضرت مهدی ارواح نافدا و عاشقش هم هستند. یعنی عشقی که در زمان غیبت نسبت به حضرت ولی عصر از ناحیه شیعیان است، من سراغ ندارم در زمان ائمه اصحاب این چنین باشد،
ندیده عاشق شده باشند.
بله، یک شاعری اسلام نمی شاعرش کی هست میگه عزیزم کاسه چشمم سرایت، میان هر دو چشمم خاک پایت، از آن ترسم که قافل پاگذاری، رود مژگان چشمانم بپاید.
از بابا طاهر. بله،
یا یک شعری داره باز بابا طاهر، خیلی جالب، البته شعر لوری هست، اینم تقدیم به بینندگان عزیز لور. خوشا آنان که هر شامان تبینن، سخن واته کرن واته نشینن، کرم دسترس نبی آیون تبینم، به شم آنان و بینم که تبینن. الله ای حالین در زمان غیبت قضیه خیلی فرق میکنه. ندیده عاشق هستن، در زمان ائمه دیدن و عاشق شدن. میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان. در روایتی از امام سجاد سلام الله علیه هست، خیلی روایت عجیبیه. من روایت رو چند شب در حرم متحرزت معصومه که سخنرانی داشتم عرض کردم، یکی از این جوانها به من گفت که خب آیا زمان غیبت شیعیان یاران حضرت از یاران امام حسین هم بالاترند؟ گفتم اگر از من سوال میکنی بله. گفت حضرت فرمود که من
اصحابی بهتر از اصحاب خودم ندیدم. بله، حضرت سید را در عصر خودش، حتی در عصر نبوت، اصحابی مثل اصحاب امام حسین نبودن. ولی آیا شما اونها را ببین، امام حسین رو دیدند. از اول طفولیت سخنان پیغمبر درباره امام حسین رو شنیدند، کرامت دیدند، معجزه دیدند. شب عاشورا آقا امام حسین آمد جای آنها را در بهشتم نشان داد. خب دیگه چیکار کنن اینها؟ یعنی عاشق نشن چیکار کنن؟
میتونن عاشق نشن.
یا میتونن عاشق نشن؟ میتونی بگی که یبن رسول الله اگر بدانم رضایت تو در این حد، من این شمشیر رو بگذارم زمین، با قلبم روی شمشیر بیام انجام میدم. دوست دارم هزار بار کشته شوم، قطعه قطعه شوم، آتشم بزنن، خاکسترم به باد بدن، زنده شوم، باز از تو دست بر نمیدارم. خب اونها را که دیدن مگر میتونن؟
بله، زهیری که فراری بود از حضرت،
بله،
به لطف نگاه حضرت و کلمات حضرت،
بله، ولی این که در زمان غیبت ندیده عاشق حضرت ولی از ارواح نافدا هستن، حاضرن از تمام زندگیشون بگذرن، شبان روز به یاد او هستن، و ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی میگویند. خب این خیلی تفاوت داره. ولذا آقا امام سجاد سلام الله علیه، این کتاب کمال الدین هست مال شیخ صدوق، در صفحه 299 روایت خیلی مفصلی از ابو خالد کابلی، روایتم 100% صحیح هست، که در رابطه با اینکه ائمه و حجت خدا کیا هستن، میگه حضرت امیر بوده، بعد امام حسن، امام حسین، تا میرسه به آقا امام صادق سلام الله علیه. بعد عرضه میدارد که آقا جان بعد از شما کیا هستن حجت خدا؟ بعد میگه فرزند من، برای شما عرض کنم، امام باقر، امام صادق، تمام اینها را میاره، تا میاد میرسد به حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و مطالبی رو مطرح میکنه. بعد یک جمله ای دارد، عزیزان دقت کنند، میگه یا ابا خالد، ابو خالد کابلی اسمش هم کنگره، حالا به چه مناسبتی، ان اهل زمان غیبته، اونهایی که شیعه امام زمان در زمان غیبتش هستن، القائلین به امامته، معتقد به امامتش هستن، والمنتظرین لظهوره، منتظر ظهورش هستند، افضل من اهل کل زمانه، افضل از مردم تمام زمانها هستن، حتی زمان رسول اکرم، زمان انبیا.
حاجی آقا ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، یک دقیقه تا ساعت 10 داریم و اون قرار عاشقانه ای که به شکل جهانی قرار انشالله اتفاق بیفته، و چه جای خوبی هم به این ساعت 10 داریم.
بله،
با این روایت شریف از امام سجاد علیه السلام، بفرمایید.
بله، بعد حضرت میفرماید که اینها به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف، شیعیان عصر غیبت اینن مثل اون دست از مسلمان هایی هستن با شمشیر در رکاب رسول اکرم جهاد کردند. از این بهتر، اولائک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الی دین الله سرا و جهرا. بعد فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج. ما با توجه به این که دوستان در سراسر جهان مخصوصا عزیز و فخر جهان اسلام و شیعه، جناب برای شما عرض کنم سید حسن نصر الله هم رسما اعلام کردن ساعت 8:30 به وقت مکه مکرمه که در ایران میشه ساعت 10، دعای یا من تحل بی وقد المکاره برای فرج حضرت خوانده شود. و ما هم از صبح همینطوره دوستان ما دارن زیر نویس هم میکنن و الان شد، بله، خود مقام معظم رهبری هم فرمودن برای رفع این بلای ویروس ناخوانده کرونا و غیره این رو بخوانید. و جالبم این هست که در این جنگ 33 روزه به دستور مقام معظم رهبری، حزب الله در تمام رسانه هاشون و در تمام جبهه ها این دعای یا من تحله را خواندن و عاقبت بر اسرائیل غاصب پیروز شدن و اونها را رسوا کردن. خیلی عجیبه. و من این دعا را میخوانم. البته بنده هم خدا توفیقمون داده بعد از فرمایش مقام معظم رحمت الله، من قبلا هم میخوندم و به قول حفظ بودیم اینها، بعد از ایشون هم من هر شب بعد از نماز مغرب عشا ملتزم هستیم که خانوادگی این دعا را به نیابت از حضرت ولیعصر ارواح نافدا ما میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به وقد المکاره و یا من یفتو به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتک الشعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضا و مزد على ارادتک الاشیا فهی بمشیتک دون قولک مؤتمره و بارادتک دون نهیک منزجره انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا یندفع منها الا ما دفعت و لا ینکشف منها الا ما کشف و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقله و علم بی ما قد بهدنی حمله و به قدرت که اوردته علی و به سلطان که وجهته الی فلا مصدر لما اوردت و لا شارف لما وجهت و لا فاتح لما اغلقت و لا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رباب الفرج بطولك واكسر أني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام أنت آهد فروزك و استعمال سننک و استعمال سنتک فقد ذکت لما نزل بی یا رب درعا و امتلعت به حمل ما حدث علی هم و انت القادر علی کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی فافعل بی ذالک و این لم استوجب من که یا دل عرش العظیم و دل من الكریم فانت قادر یا ارحم الراحمین آمین رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا قسمت می دهیم به اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت و به آبروی محمد و آل محمد، عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بده و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم. قبول باشه، قبول باشه از شما بینندگان ارجمند که همراهی کردید و همدلی کردید. یه فاصله میگیریم، باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
نگارم ای تو تنها
چیده شمیم ندبه و عهد و سماد. طوفان زدگان کجاست کشتی نجات؟ می آید و هر جای جهان خواهد شد یک صبح پر از عطر سلام و صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و هذا شهر نبیک. ماه حضرت رسول فراوان فراوان، انشاءالله صلوات بفرستیم و نامه اعمالمون رو نورانی تر کنیم به این کلمات روشن. در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد ازمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و بخش پایانی گفتگومون در شب نیمه شعبان. و خدمتشون عرض کنم که راجب جایگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در میان فریقین و مقامی که متصور شدن هم بفرمایید تا انشاءالله معرفتمون نسبت به این ذات مقدس بیشتر بشه.
من در رابطه با جایگاه حضرت مهدی ارواح نافدا یک روایت یا دو تا روایت از شیعه میخوانم، یکی دو تا هم از اهل سنت. خیلی خلاصه به سوالات بعدی هم جواب میدیم. از بینندگان عزیز ما امشب عذر میخوام، تلفن بنا نداریم ما بگیریم، انشاءالله برای جلسات بعدی در خدمت بینندگان هستیم. روایت از خلاد ابن قصار هست، این کتاب بهار الانوار هست. دوستان اگر مانیتور من رو اگر بتونن برن بدن آنتن، جلد 51 صفحه 148 میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن هل ولد القائم علیه السلام، آیا حضرت مهدی قائم به دنیا آمده؟ فرمود نه، هنوز به دنیا نیامده. ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. ببین جمله امام صادق، جمله فلان مرجع عالم یا فلان رئیس جمهور نخست وزیر یا فلان افراد عادی نیست، امام معصوم حجت خداست. میگه اگر من زمان حضرت مهدی را درک کنم خادم مادام العمر او خواهم شد. ببین شیعه افتخار کن به خودت، امامت کیه، مولایت کیه، محبوب معشوقت کیه، منتظر چه کسی هستی؟ که امام صادق میفرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. این یک روایت. روایت دیگر در کتاب غیبت نعمانی هست در صفحه 86. در اینجا وقتی از آقا امام باقر سلام الله علیه هست اسم حضرت مهدی میاد، میفرماید به ابی و امی، امام باقره ها، فرزند امام سجاده ها، میگه پدرم و مادرم فدای مهدی باد، فدای حجت ابن الحسن. مهدی جان چه جایگاهی داری، چه مقامی داری؟ جد بزرگوارت امام صادق میفرماید لو ادرکت و لخدمت و ایام حیاتی. امام باقر میفرماید به ابی و امی، پدر و مادرم فدای او باد. این دو تا روایت، البته روایت من زیاد دارم ولی من به اختصار نشان میده در میان ائمه علیهم السلام حضرت مهدی چه جایگاهی دارد. البته ما ائمه علیهم السلام خلقکم الله انوارا فجعلکم برشی مهدگین و اینها نور واحد هستند، ولی اولین آنها امیر المؤمنین یک فضیلت خاصی دارد، آخرینش هم حضرت مهدی یک فضیلت خاصی دارد. روایت آقای سیوطی نقل می کند در العرف الوردی صفحه 117. وقتی میاد در رابطه با حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا می رسد، میگوید حضرت مهدی وقتی میاد وجودش از ابوبکر و عمر با فضیلت تره. خب دیگه آقایان اهل سنت دیگه بالاتر از شیخ ندارن دیگه، میگن بعد از پیغمبر افضل امت اینها بودن، ولی
نسبت به حضرت مهدی ارواحنا به تراب مقدم هل فدا وقتی میرسد میگه یکون فی هذه الامه خلیفتون لا یفضل علیه ابو بکر ولا عمر، خلیفه برای این امت همون حضرت مهدی خواهد آمد که امثال ابو بکر و عمر بر او برتری ندارند. بعد میگه قلت هذا اسناد صحیح، روایت صحیح هم هست. چقدر زیباست. ابن حماد هم در کتاب الفتنشون همین تعبیر رو داره. سوال کردن که آیا مهدی بهتر هست از ابن سیرین که از فقهای بزرگ اهل سنت یا ابوبکر عمر؟ گفت نه، حضرت مهدی از اونها بالاتره و یعدل به نبی، یعنی عدل پیغمبره، همسان پیغمبره. خب این نشان میده که قضیه از چه قراره. نکته دیگر، در تمام منابع اهل سنت و شیعه آمده، حتی در صحیح بخاری آقایان حدیث 3449 رو ببینن، حدیث مسلم حدیث شماره صحیح مسلم 286 که حضرت مسیح پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند. آقایان هم همه میگن باید یعمکم افضلکم، شرط امام جماعت نیست که از همه اونی که افضل هست باید بیفته جلو. وقتی حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند، اقتدا میکند، قطعا حضرت مهدی از حضرت مسیح از پیامبران اولی العزم افضل و بالاتره. از حضرت مسیح که بالاتر شد، از دیگر انبیا هم بالاتره. البته این رو هم دقت کنیم، حضرت مهدی هر چه دارد از نبی مکرم دارد. جد حضرت مهدی امیر المؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان رسول اکرم هستم. این عزیزان دقت بکنن، ما برای ائمه معتقد هستیم، عقیده شیعه است. وهابیت بخوان قبول کنن قبول نکنن، میگیم قل موتوا بغیظکم، از غصه بمیرید. ما معتقدیم امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام بعد از رسول اکرم از 124,000 پیغمبر از همه افضلن. یکی از ادلمون هم آیه مباهله هست که وقتی نفس پیغمبر شمرده می شود فقط خاتمیت و نبوت استثناس، الا انک لست بنبیین، ما بقی تمام فضائل نبی مکرم در اینها جمعه و نبی مکرم افضل خلائق، افضل انبیاس، ائمه علیهم السلام هم افضل خلائق و افضل ائمه علیهم السلام افضل انبیا هستند.
خیلی ممنونم. خب حالا ما هم از شرایط شیعیان در زمانه غیبت شنیدیم و هم راجع به مقام والای حضرت صاحب الزمان. حالا انتظار فرج چه پاداشی داره و در بیان اهل تسنن و شیعیان چه مواردی ذکر شده؟
در کتب شیعه و سنی روایت زیاده. اگر من بخوام فقط اینها را بگم خودش یک ساعت و دو ساعت نه یک برنامه، چندین برنامه میخواد. من فقط به صورت گزینشی من میارم. در کمال الدین مال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد اول صفحه 272 حضرت فرمود افضل العباده انتظار الفرج، با فضیلت ترین عبادت ها انتظار فرج. یعنی همین که شما منتظرید، لازم نیست نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج برید، نه، همین که منتظر آمدن حضرت ولی عصر هستید، چیه؟ این خودش عبادت. در کتاب اعمالی شیخ طوسی تعبیرش این هست که از حضرت سوال میکنن فایل اعمال احب الالله، محبوب ترین عمل در نزد خدا چیه؟ نماز؟ جهاد؟ نه، انتظار الفرج. ببینید انتظار الفرج در این زمین ما روایت زیاد داریم جناب آقای جایز. یا مثلا از امیر المؤمنین سلام الله علیه که می فرماید اون کسانی که منتظر فرج حضرت من کل متشهد به دمهی فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا به خون خودش گوتور هست. و همچنین در کتابهای اهل سنت باز میبینیم کتاب التیسیر به شرح جامع صغیر مال جناب مناوی هست، ایشون هم میاد میگه افضل العباده انتظار الفرج، با فضیلت ترین عبادت ها انتظار فرج. آقای عجلونی در کشف الغطا همین تعبیر رو داره، افضل العباده انتظار الفرج. برای شما عرض کنم روایتش هم صحیحه. ترمذی در جامعش جلد ششم صفحه 169 افضل العباده انتظار الفرج. دیگه کتاب های متعدد دیگر.
ببخشید یه سوالی که پیش میاد، این فرجی که اومده توی روایات همون ظهور حضرت
محمد ظهور مراد ظهور بله، یعنی فرج اهل بیت با ظهور حضرت، یعنی فرج ما مراد فرج حضرت ولیعصره. جالب اینجاست عزیزان خوب دقت کنن، هم عزیزان سنی هم شیعیان، این صحیح آقای برای شما عرض کنم ابن حبان هست در جلد دوم با تحقیق آقای شعیب الارنعود صفحه 108 میگه در آخر الزمان اجر و 50 رجلن یعملون مثل عمله، افرادی میان که منتظر حضرت هستند به اندازه 50 نفر از شما صحابه اجر دارند هر کدامی از اینها. در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی باز همین در رابطه با مسئله برای شما عرض کنم مهدی میاد، میفرماید اون کسانی که در اون ایام معتقد میشوند مشکلات را تحمل میکنن به اندازه 50 نفر از شما صحابه اجر دارن، یعنی منتظر این فرج هر یک نفرشون به اندازه 50 نفر از صحابه پیغمبر اجر و پاداش دارن.
صحابه که خودشون همه جایگاه دارن توی اهل
تصوف. بله دیگه، آقایان به قول این همه آیاتی که درباره صحابه آوردن و غیره. بعد میگه و اسناده صحیحون رجاله کلهم ثقات. ترمذی در صحیحش همین عبارت رو آورده، حدیث 3058. مجمع الزوائد هیثمی همین را آورده و تصحیح کرده و سیوطی در حاوی للفتاوا صفحه 77 آورده. برای شما عرض کنم میگه اجر 50 نفر از شما، چرا؟ لشدت الفتن فی زمان المهدی، چون فتنه ها در زمان حضرت مهدی از تمام زمان ها بیشتره، یعنی دوران غیبت حضرت. الان شما ببینید فتنه ای که ما امروز مخصوصا شیعه و حتی اهل سنت، شما ببینید این وضع داعش دیگه سیاه و سفید نمیشناسه، شیعه و سنی نمیشناسه، مسلمان مسیحی نمیشناسن، برای اینها به هیچ وجه تفاوتی ندارد. و این بلاها و این مصیبت‌هایی که الان آمده، رسول اکرم می‌فرماید هر کدامی از اون کسانی که منتظر ظهور حضرت مهدی هستند و مشکلات را تحمل می‌کنند، یک نفرشون به اندازه 50 نفر از شما صحابه اجر و پاداش دارند. هنیئاً لارباب النعیم نعیمهم. من سوال بعدی اگر داری در خدمت
بله شما. بله سوال پایانی، انشالله که ما هم این اجر نصیبمون بشه و جز منتظران حقیقی حضرت باشیم. اما سوال پایانی، خب ما شب نیمه شعبانه، یک کمی از اون شاخصه های روشن حکومت حضرت برای ما بگید، اون دولت کریمه اشتیاقمون بیشتر بشه و اون انتظارمون یک کمی به قول معروف با تمام وجود با تمام دل انشالله ادامه پیدا کنه و روزافزون باشه انشالله.
سوال حضرت عالی سوال خوبیه جناب آقای سید بزرگواری شرافت عزیز، ولی این سوال حداقلش 5 جلسه میخواد، حداقلش 5 جلسه فقط دورنمایی از حکومت حضرت ولی عصر ما
برای مردم بیان کنیم. ولی ما از باب این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بازی، من دارم ساعت را نگاه میکنم، 9 دقیقه ما فرصت داریم. من عمدتنم از اهل سنت میخوام نقل کنم، از شیعه نمیخوام بیارم. حتی المقدور در ابن کثیر در کتاب الفتن و الملاهم جلد اول صفحه 5 میگه وقتی حضرت مهدی میاد یحث المال حثیان، میگه آنچنان ثروت و اموال عمومی را در میان مردم منتشر میکند که فقیری در جامعه نیازمندی پیدا نمیشود. مستدرک، من دیگه توضیح دیگه نمیدم، دیگه من فقط فهرست میخوام عرض کنم. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 میگه زمان حضرت مهدی ارواح و نافداه باران میبارد، زمین نعمتهایش را آشکار میکند و یؤت المال سحاهن، اموال مردم بیشتر میشود و مردم در عیش تمام و صفای تمام بدون هیچ دغدغه‌ای زندگی میکنند. مسند احمد جلد 10 صفحه 119 در رابطه با حضرت مهدی، ابشرکم بالمهدی، پیغمبر من بشارت میدم به شما به مهدی. خب چه کار میکنه؟ یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع الظلم جورا، یرضا عنه ساکن السما و ساکن الارض، تمام ساکنین آسمان و زمین از حکومت او راضی هست. یعنی یک نفر نیست در حکومت حضرت مهدی اظهار ناراحتی کنه. یقسم المال سحاهن، دیگه یک نفر به قول ثروتش از پارو بالا بره، یک نفر نان شب پیدا نکنه، بچه‌هاش از شدت گرسنگی خوابشون نبره، همچی چیزی نیست. یعنی یک نفر نیست در حکومت مهدی انتقاد بکنه، چون هر کس به آنچه که دلش میخواسته رسیده، هر چی که آرزو داشته در حکومت مهدی رسیده، دیگه میخواد چیکار کنه؟ و میگه روایتش هم معتبر هست. و همچنین در بهار الانوار، حالا این را از این ور من بیارم، در جلد 51 که میگه و حضرت مهدی میاد، نور حضرت مهدی سراسر جهان را میگیرد و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و سلطنت او و حکومت او تمام شرق غرب عالم را چه کار میکند؟ فرا میگیرد. در بهار الانوار جلد 52 صفحه 36 میگه وقتی حضرت میاد فلا یبقا على وجه الارض جبار قاصد ولا جاهد غامد ولا شان مبغض ولا معاند کاشه. حضرت مهدی میاد، در کره زمین نه جباری، نه ظالمی، نه معاندی، نه کسی که حتی فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران در ذهنش هم بیاد پیدا نخواهد شد. باز در علل شرایع شیخ صدوق که وقتی حضرت میاد یقسم بالسویه و یعدل فی الخلق الرحمن البر منهم والفاجر، میگه وقتی حضرت مهدی میاد تمام ثروت را در میان مردم بالسویه تقسیم میکنه و در میان مردم کسی به هیچ وجهی نارضایتی از مسائل مشکلات مالی و مشکلات امنیتی نخواهند داشت. بعد جالب این هست که در بعضی از روایات ما داریم که این بهار جلد 51 صفحه 53 میگه خدای عالم زمین را اصلاح میکند با آمدن حضرت ولی عصر
به طوری که هیچ ظلمی و جوری در کره زمین نیست و نسلهای بعدی که می آیند اصلا با کلمه ظلم ستم آشنا نیستند. از سوال کن آقا ظلم چیه؟ چون ندیده ظلم، نشنیده ظلم. و لذا واژه ظلم برای خلائق چیه؟ کاملا یک عبارت بیگانه هست. عبارت آخر ما، روایت آخر ما دیگه به قول ختامه مسکن باشد، ارشاد شیخ مفید جلد دوم در رابطه با حضرت ولی عصر میگه مردم از نظر ثروت، از نظر درآمد به قدری در یک سطح بالایی هستن، فلا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته ولا لبره. مردم دنبال اینن کسی پیدا کنن صدقه به او بدهن، یک کسی پیدا کنن احسان کنن به او. وقتی همه مردم بی نیاز هستن دیگه کسی نیست که نیازمند ما بخواهیم به او کمک بکنیم. مثلا شما فرض بفرمایید یک 50 نفر ثروتمندان میلیاردر اینجا نشستن، خب بیم آقا یه صدقه به اینها بدیم. یا همشون میلیاردر صدقه نمیشه به اینها بدیم. آقا احسان کن به اینها. چه احسانی؟ یعنی تمام مردم روی زمین در زمان حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا یک جایی میرسند از نظر امکانات مادی که حتی کسی در کره زمین، حتی در بعضی از جور افرادی به شهرها و روستاهای متعددی میرن سوال میکنن آقا اینجا نیازمندی هست که ما بهش صدقه بدیم احسان کنیم؟ میگن آقا اینجا هیچ کس نیازمندی نیست. این حکومت زیبا و آسمانی و رؤیایی حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست. انشاءالله خدا توفیقمون بدهد که بتوانیم ما هم اون زمان را درک کنیم انشاءالله.
بسیار خوب، به امید اون روزهای خوب، اون روزهایی که انشاءالله ما هم باشیم و ببینیم. ممنونم حاج آقای قزوینی عزیز، خیلی استفاده کردیم. آدم هرچی دنیا پرست هم باشه، دنیا گرا هم باشه، این روزها رو باید منتظرش باشه. حالا چه برسه مسلمان باشه و مؤمن باشه و شیعه باشه که دیگه. امیدوارم از منتظران حقیقی حضرت باشیم. تشکر میکنم از استاد ارجمندمون حاج آقای حسینی قزوینی عزیز و تشکر از شما که همراهی کردید. شب نیمه شعبان شب بسیار عظیم و مقدس هست. همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. به اتفاق استاد ارجمندمون حاج آقای حسینی قزوینی از حضور شما مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار. صلوات 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 على الإمام المنتظر. صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر. صلوات على الإمام المنتظر. متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار. صلوات على الإمام المنتظر. رعى الندب آهات وانا ودمع قريته. وحس جروح تقراه إذا مر نسيته. يا لاهي كفي مرفوع دعاء الضايع دعيته. أموت ودمعتي وياي تخبر اش قد هويته. على النار على النار انتظر والشوق انتظر. والعياد والعياد غياب عاشور وصفر. إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره. نريد قائد يصير على الظالم نصرة. يا رب هلال الأفراح نريد نشوف مرة. غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة. صلوات 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 صلوات.